سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. بان کی مون از ایران خواست آزمایش موشک‌های بالستیک را متوقف کند. خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید کنگره آمریکا میتواند مانع فروش هواپیماهای ایرباس به ایران شود. و پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی مرگبار دالاس به دنبال کشتن سفیدپوست‌ها بوده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست آزمایش موشک‌های بالیستیک خود را متوقف کند. او افزود این کار با روح حاکم بر توافق هسته‌ای تابستان سال گذشته منطبق نیست. به گزارش اسوسییتد پرس و رویترز، در گزارش اول آقای بان به شورای امنیت سازمان ملل به هنگام به اجرا گذاشتن توافق هسته‌ای آمده بود که آزمایش‌های موشکی ایران می‌تواند بر تنش‌های موجود در خاورمیانه بیفزاید. او در این گزارش از ایران خواسته بود از به آزمایش گذاشتن موشک‌های خود بپرهیزد. تهران می‌گوید گرچه موشک‌هایش توان حمل سلاح هسته‌ای دارد، اما ایران از موشک برای حمل سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کند. ایران روز جمعه از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود ارزیابی به توصیف تهران واقع بینانه تری از آزمایش های موشکی ایران ارائه دهد. در گزارش یاد شده آقای بان آزمایش موشکی زیر پا گذاشتن قطعنامه سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای قلمداد نشده و داوری در این باره به شورای امنیت محول شده است. آمریکا و متحدانش این آزمایش ها را خلاف مصوبات سازمان ملل می دانند، اما روسیه و چین از تنبیه ایران در واکنش به ادامه آزمایش های موشکی جلوگیری می کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبات جدید مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره منع فروش هواپیماهای ساخت شرکت بوئینگ به ایران میتواند فروش هواپیماهای ایرباس به تهران را نیز متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دلیل آنکه برخی از قطعات به کار رفته در تولید هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکاست، فروش این هواپیماها به ایران نیز نیازمند تایید واشنگتن است. مقام‌های فرانسوی حدود 3 ماه پیش اعلام کرده بودند که قرارداد فروش بیش از 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران مراحل نهایی تایید از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا را می‌گذراند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را درباره منع فروش هواپیما از سوی بوئینگ به ایران گروکشی جناح‌های داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواند و گفت واشنگتن موظف است موانع اجرای توافق اتمی را رفع کند. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. با این وجود اگر کنگره با اکثریت 2/3 بر مصوبه خود پافشاری کند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا بی اثر خواهد شد. پلیس آمریکا اعلام کرده است میکا خاویر جانسون عامل تیراندازی مرگبار شهر دالاس با هدف کشتن سفیدپوستان، به ویژه ماموران سفیدپوست، افسران پلیس را هدف قرار داده است. مقام‌های امنیتی واشنگتن تایید کردند که سندی مبنی بر ارتباط میکا خاویر جانسون با سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. آقای جانسون سرباز 1 نیروی ذخیره ارتش ایالات متحده بوده و در افغانستان هم خدمت کرده بود. نیروهای امنیتی بعد از چند ساعت مذاکره بی‌نتیجه با وی از طریق انفجار 1 بمب او را از پا درآوردند. در واکنش به بقایای دالاس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هیچ توجیهی برای چنین حمله‌ای یا هر گونه خشونت علیه پلیس وجود ندارد. آقای اوباما قتل ماموران پلیس را جنایتی بی‌معنی خواند و خواستار تعقیب قانونی و اجرای عدالت درباره عاملان این حملات شد. در تیراندازی‌های روز پنجشنبه 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. 3 نفر از این مأموران پلیس زن هستند. سپاسگزارم از همراهی شما. تا لحظات دیگری باز هم با سرخط خبرها در کنار شما خواهیم بود.
همین هفته پیش بود که جهان با یک سینماگر سرشناس ایرانی خداحافظی کرد. عباس کیارستمی بعد از چند عمل جراحی غیر موفق در ایران به فرانسه رفت و اونجا درگذشت. اما موضوعی که با مرگ عباس کیارستمی دوباره مطرح شد، موضوع آشنایی برای خیلی از ما ایرانی هاست. خطای پزشکی و رسیدگی نکردن مسئولانه و دقیق به بیماران در بیمارستان ها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم به بهانه خبرهای مرتبط با روند درمان عباس کیارستمی دوباره به این موضوع نگاه میکنم که وضعیت رسیدگی به بیماران ما در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران چطور هست؟ آیا با اونها دلسوزانه برخورد میشه یا نه؟ با من و این برنامه همراه باشید. بعد از انتشار خبرهای درباره احتمال خطای پزشکی در معالجه و درمان عباس کیارستمی، احمد کیارستمی پسر آقای کیارستمی همین چهارشنبه هفته پیش در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفت که موضوع فقط شخص پدرش نیست، بلکه یک موزل بزرگتری هست که باید به اون موزل نگاه بشه و اینکه چگونه میشه این موزل برطرف بشه و مردم باهاش درگیر نباشن. به گفته احمد کیارستمی، حل موزل پزشکی جزو وظایف وزارت بهداشت هست و باید به صورت یک مشکل همگانی به اون نگاه بشه، تا اینکه بلکه با این پیگیری وضعیت جامعه پزشکی ایران و کاستی های اون اصلاح بشه. اما به غیر از فرزند آقای کیارستمی، نیکی کریمی بازیگر و سینماگر نام‌آشنای ایران هم در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی نوشت، به نقل قولی از آقای کیارستمی کمی بعد از چند عمل جراحی سنگین او اشاره کرد و نوشت که آقای کیارستمی در دیداری که بعد از عمل جراحی با خانم کریمی داشته، گفته که جراحی و درمان اون خوب و رضایت بخش نبوده. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردن.
برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم، این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما در یه مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
اون جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم با آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض دازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده. به هر حال خیلی موقع ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان ها تا تامین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایطی باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره رابطه مالی نسبتا مستقیم است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه ای مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه، یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه عده از پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن خطای حرفه‌ای حسابرسی خواهد شد و اونا زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده‌ای ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، در چه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش حاضر است و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط، متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش‌آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.